أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائلی رو درباره مسائل خمس از اول دهه عاشورا عرض کردیم که امشب هم یکی دو تا مسئله خدمتتون عرض میکنم. منتها برای جوانها میگم با این یه دونه مسئله دو تا مسئله که ما میگیم شما مسئله دون نمیشید، ولی از باب اینکه وظیفه است که تذکر بدیم بدونید که این مسائل هست خوبه، و انشاءالله که مسائلی پیشتون اومد یا رساله رو ببینید یا تشریف ببرید از بزرگترها از علما بپرسید. میفرمایند که اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، برخی از مراجع نظرشون اینه که حتی اگر بداند که خمسش داده نشده، برای خریدار چیزی نیست، به عهده فروشنده است. بعضی از مراجع میفرمایند که وقتی آدم بدونه که این مال مشمول خمسه، مثل مال غصبی است که خریده یک پنجمش، معاملش اصلا مشکل داره. اینجا اختلاف فتواست. بعضی از مراجع که میفرمایند که چنان که حاکم شرع معامله پنجه که آن را اجازه نکند، معامله آن مقدار باطله. یعنی من از شما 5 تا کتاب خریدم 500 تومان، یا یک کتاب خریدم 500 تومان، میدونم این کتاب در دست شما سال گذشته و خمسشو ندادید. حالا اگر یه حاکم شر یعنی کی؟ مجتهد عادل جامع شرایط، مجتهد عادل جامع شرایط، به شما بگه که من یک پنجم این را اجازه نمیدم و معاملتون نسبت به یک پنجم باطله، یعنی چی؟ یعنی یک پنجم این جنس یک کتاب، یا در یک کتاب یک پنجم مشاع مال شما نیست. بنابراین اگر قالیچه باشه آدم بخره، میدونه خمس بهش تعلق گرفته و حاکم شرع اجازه نده، چون این مشاعه روی هیچ جای این قالیچه نمیشه نماز خوند، معامله نسبت به اون قسمت باطله. البته حاکم شرع میتواند پنجیه که آن مال را بگیرد خودش، و اگر اجازه کند، حاکم شرع میگه من اجازه دادم که این پنجیه درسته، معامله نسبت به اون یک پنجم هم صحیحه، و خریدار باید مقدار پنجه که آن را به حاکم شرع بپردازد، معامله درسته، باید 100 تومن رو به حاکم شرع که مجتهد عادل جامع الشرایط بپردازد، و اگر به فروشنده داده، یک پنجمشو میتونه از فروشنده بگیره، یعنی حق اینه. برای اینکه فروشنده یک کتابی یک قالیچه ای داده که یک پنجمش مال خودش نبوده، پس این 4 پنجمش مال خودش بوده، میتونه پول یک پنجم رو بگیره و به حاکم شهر بدهد. یه مسئله دیگه، اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، من پنجه که آن چیز به اون کس منتقل نمی شود. یعنی چی؟ یعنی من یه قالیچه ای داشتم خمس بهش تعلق گرفته، اینو دادم بخشیدم به پسرم، به گردن پسرم نیست، به گردن خودمه. چرا؟ برای اینکه زنده هستم و بعد از این که خمس بهش تعلق گرفته بخشیدم. انشاءالله که خدا توفیق بده که به وظائف شرعیمون عمل کنیم. به روح حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از زیارت عاشورا یه جمله ای را توضیح میدادیم. در شبهای گذشته، در شب اربعین و روز اربعین و شب جمعه گذشته در همین منزل و در همین جلسه اون قسمتی را که توضیح می دادیم این بود: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. تو این 6 جلسه، یعنی یه جلسه امشب، 5 تا جلسه، 3 شب آخره، عرض کنم که همین جمله رو با یه جمله دیگه انشالله توضیح میدیم. امروز فکر میکردم که یه روز و شب شهادت پیغمبر اکرم و امام حسن مجتبی است، یه شب و روز شهادت حضرت رضا علیه السلامه. خوبه که چی بگم، دیدم همین بحثمون هم به امام حسن مجتبی، هم به پیغمبر اکرم و هم به امام رضا علیه السلام رابطه مستقیم داره. برای اینکه اهل بیت که میگیم، هم امام حسن و هم حضرت رضا علیه السلام وارد هستن. حالا اگر شد مثلا از اونها هم فرمایشی داشتن که مناسبه با اینجا بود نقل میکنیم. راجع به پیغمبر هم یه قسمت از این زیارت عاشورا خاصتاً مربوط به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از خدایی که مرا کرامت داده با شناخت شما و شناخت دوستان شما. عجب، ما دوستان ائمه رو بشناسیم این کرامت برا ماست. بله کرامته، برای اینکه شناختن دوستان یک کسی شناختن خود اون کسه. من وقتی که یه استاد دانشگاهی داشته باشم که خیلی مقامش بلنده، دوستان اونو که بشناسن اون استاد رو یه خود شناختن. یه مرجع تقلید عالم ربانی رو میخوام بشناسم، وقتی دوستان اونو شناختن اون شخص رو شناختن. از طرف دیگه هم همینطوره، یه بدعتگذار رو میخوام بشناسم، دوستان نزدیکش رو که بشناسم یعنی او رو شناختم. تا مقداری شناختن محور و دوستان یک محور، چه محور حق چه محور باطل، در شناختن اون محور نقش اساسی داره. لذا در زیارت عاشورا میگیم که از خدایی که مرا کرامت بخشیده با شناخت شما و شناخت اولیاء شما و به من روزی کرده بیزاری از دشمنان شما را و رزقنی، یعنی کسانی که بیزارن از دشمنان ائمه، این دشمنی با دشمنان ائمه چیه؟ روزیه. و رزقنی البراءة من اعدائكم، روزیم کرده که از دشمنان شما براءت بجویم. از اون خدا میخوام ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. خب که مرا با شما قرار بده در دنیا و آخرت. این راجع به معکم انشاءالله در شبهای دیگه و روزهای دیگه بحث میکنیم. شناختن ائمه چگونه است؟ اون روز اشاره کردم در جلسات قبل که ائمه رو دو جور میشه شناخت. یک جور شناخت ذهنی، حالا اینجوری اسم گذاری میکنم، شناخت ذهنی، by my mind، با ذهنم. با ذهنم چجوری باید بشناسم ائمه رو؟ آیه، روایت، رزومه، تاریخ، کتاب بخونم، ائمه رو میشناسم. یه جور شناخت با my head، با قلبم. چجوری با قلبم میشناسم؟ اصلا آدم یه کسی رو ندیده، در یک سفری باهاش برخورد میکنه. بسیار از عبادت او لذت میبره، بسیار از خضوع او لذت میبره. این شناختن با ذهن نیست، شناختن با قلبه. از خضوع او، از محبت او، از بندگی او لذت میبره. این شناخت دومه. شناخت یا با شناخت با ذهن، که بیوگرافی تو ذهن جا میگیره، یا شناخت با قلبه، که این شناخت قلب، قلب که میگیم یعنی شناخت با تمام وجود. حالا میپرسم، این که در دعا میگیم اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجت خودتو به ما نشون بده، کدوم شناخته؟
شناخت
اولیه است، شناخت قلبیه. خدایا تو بشناسون، چون کار خدا مثل خدا شکل نداره. اگر خدا بشناساند یه جوری میشناسونه که با تمام وجود هستیم. با تمام وجود یعنی قلبی. حضرت قمر بنی هاشم رو دوست داری مهدیار؟ این احساس دوستی نسبت به قمر بنی هاشم الان، غیر از اون اطلاعات ابتدایی که داری، الان با وجودت اولیه یا دومیه؟ دومیست، قلبیه. شاید اطلاعات زیادی راجع به ائمه نداشته باشیم. اون شبم اشاره کردم که یک کسی اعتراض کرده بود، گفتم عراقی ها معمولا از نوع دوم محبت دارن. البته ما اگه میخوایم محبتمون کامل بشه و معرفتمون کامل بشه، باید هر دوتاشو داشته باشیم، هم کلمات ائمه رو بشناسیم، هم جایگاه ائمه رو بشناسیم، هم قلبا ائمه رو شناسایی کنیم. اما قلبی خیلی مهمه و راههایی داره. شناخت قلبی کتاب خوندن خیلی نمیخواد. اصل شناخت با انس و شناخت از طرف خداست. در نوع زیارت ها ما از خدا میخوایم که ائمه رو به ما بشناسونه. اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. این چیزی که ما از خدا میخوایم. این شناخت ها که مجموع ذهنی و قلبی، بیوگرافی و وجودی به چهار حد سطح تقسیم میشه. یک، شناخت ائمه یعنی احاطه به مقاماتشان. میشه؟ نمیشه، در حد ما نیست. اینه که از خدا میخواهیم که حجتش رو و پیغمبرش رو به ما معرفی کنه، خودش رو به ما معرفی کنه. اللهم معرفنی نفسک، اللهم معرفنی رسولک، اللهم معرفنی حجتک. این شناسایی ها، احاطه کامل به مقامات ائمه در حد ما نیست. یه حدیث ناب مدتی قبل دیدم و توی این نرم افزارها پیدا کردم. پیغمبر به علی علیه السلام فرمود یا علی، ما عرف الله الا انا و انت، خدا را به حق شناسایی جز من و تو کسی نشناخته. یا علی، ما عرفنی الا الله و انت، منو نشناخته مگر خدا و تو. و ما عرفک الا الله و انا، این روایت محکم هم هست، و تو را نشناخته مگر خدا و من. عجب، یه بشر اینجوریه که نمیشه کامل شناخت. نه بشرهای فوق‌العاده‌ای که ائمه و پیغمبر باشن، خیلی وقتا یک دانشمند فیزیکه، ما احاطه به علمش، به مقامش نمیتونیم پیدا کنیم. یه کسی مخترع و مکتشفه، ما به هنرش نمیتونیم احاطه پیدا کنیم، نمیتونیم بشناسیم. الان تو دنیای امروز یه نفر گرافیسته، یه نفر نقاشه، یه نفر تذهیبکاره، یه نفر سنگتراشه، یه نفر مجسمه سازه، یه نفر شاعره، ما احاطه به مقامش نمیتونیم پیدا کنیم، ما که وارد نیستیم. اگر یه نفر طبع شعر داشته باشه، شاعر رو تا اندازه‌ای میشناسه، ولا نمیشناسه. ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، علمشون، قدرتشون وحی الهی است، از جانب خداست، ما نمیتونیم بشناسیم. لذا مراتب معرفت ائمه چند تاست؟ مراتب معرفتشون این اولش اینه که احاطه کامل به مقامشون پیدا کنه، نمیشه. ائمه هستند نامهای خدا. ما در قرآن کریم خدا را تقدیس و تنزیه و تسبیح و تکبیر میگیم. میگیم چی؟ الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. تنزیه و تکبیر و تقدیس میکنیم خدا را. خدا چه نوع هستیست؟ نمیدونم. محدوده؟ نه، بی نهایته. اینو میدونم که محدود نیست. محدود نیست، بی نهایته. بی نهایت فیزیکیه؟ نه، اولا بی نهایت فیزیکی تصور نداره. تازه اگرم در فیزیک بی نهایت باشه، خدا بی نهایت فیزیکی نیست. اصلا خدا فیزیک نیست. خدا چیه؟ بهترین تعریف را در کتاب‌های آسمانی که الان روی زمین قرآن کرده. چی گفته؟ لیس کمثله شیء. لیس کمثله شیء. این تعریف خداست. این به صورت سلبی و تنزیهی. پوزیتیوش چیه؟ مثبتش؟ قل هو. خدا هوه. امام باقر علیه السلام می فرماید که خدا هوه، هوست. ها اشاره به تنبیه که هست، واو اشاره به اینه که از ذهنت، از عقلت، از احساست، از ادراکت، از احاطت غایبه. قل هو. لذا وقتی میگن که به خدا میگن که خدایا تو کی هستی؟ میفرماد بگو هو هستم. هو چیه؟ بعدش میفرماد الله. یعنی همه درباره او شیدا هستند و متحیر و شیدا، نمیتونن بفهمن. الله، این الله چه صفاتی داره؟ احده. احد رو اگه بخوام ترجمه کنیم میشه همون که گفتین چی؟ لیس کمثله شیء. افتخار اسلام امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانش این است که خدا را با لیس کمثله شیء معرفی میکنه. لیس کمثله شیء از جملات امام رضا علیه السلام، از جملات قرآن ائمه طاهرین معمولا فرمودن. خدا را معرفی کن، فرمودن خدا کسی است که لیس کمثله شیء. نام های خدا چطور؟ پیغمبر نام خداست. خودشون میگن، فرمودن نحن الاسماء الحسنا ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این وهابی، این یاد بگیر. وهابی ها میگن که خود خدا رو بخون. چرا با واسطه میخونی؟ خدا خدا گفته، گفته ولله الاسماء الحسنا، خدا اسم داره، فدعوه بها. خدا رو با اسماءش بخون، یعنی بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم. اینا اسماء لفظیه. با اسماءش بخون. خدا اسماء عینی هم داره. این امام حسین علیه السلام اسم خداست. خدا رو بخون با امام حسین. یعنی الفاظ اسمهای خدا که خیلی مقدسه و خود خدا قرار داده، از نامهای خارجی و عینی و مخلوق خدا بالاتره. خدا را با اسماءش بخون. یه اسمش اللهه که بزرگترین اسمشه، یه اسمش هم امام زمان علیه السلام. خودشون میفرمان نحن الاسماء الحسنا، ما نامهای بهتر خداوند هستیم. خب پس ائمه چی هم؟ نامهای خدا هستن. پیغمبر کیه؟ نام خداست. عیسی مسیح که الان زنده هستن سلام الله علیه، نام خداست. موسی کلیم، نام خداست. ولله الاسماء الحسنا، همه اینا نام خدا. در قرآن آمده سبح اسم ربک الاعلی. اسم خداست، اسم برتر خدا. تسبیح کن اسم برتر خدا رو. وقتی تسبیح میکنم معناش اینه که من خدا را نمیتونم بشناسم که هیچ، خودش به من معرفی کنه. پیغمبر را هم به حق شناساییش نمیتونم بشناسم، امام حسینم نمیتونم بشناسم، امام زمانم نمیتونم بشناسم، اما هیچ سنخیتی اونا با خدا ندارم، بنده خدا هستم. پس احاطه کامل به مقام خدا، به مقام ائمه برای ما امکان نداره. مرتبه دوم از شناسایی اطلاع بر اسرار اهل بیت میشه، برای عده شده، نه همه اسرارشون، نه همه دانششون، نه همه قدرتشون، نه همه کمالاتشون. مقداری از اسرار و باطنهای ائمه برای کسانی که با اونها بودن اطلاعش ممکنه. این شناخته بر بخشی از اسرار با کتاب، یه مقدارش با احادیثه، ولی بقیهش چیه؟ افاضیه. بچه ها حرف منو توجه کنید، افاضی یعنی یک نگاه، افاضی یعنی یک پارس، افاضی یعنی یه الکتریک آف، سویچ آن سویچ آف. یه سویچ آن میکنن، خیلی چیز آدم یاد میگیره با یه نگاه. این اتفاق افتاده نه فقط برای ائمه ما. ابراهیم خلیل یه کسی رو دیده، یه نگاه خیلی بالا رفته. موسی کلیم هم همینطور، عیسی مسیح هم همینطور، نوح نبی هم همینطور. این بزرگان و انبیا و اولیا به کسانی دیدن با یک نگاه. همه چیزها به صورت تعلیم و تعلم رسمی و سیستماتیک دانشگاهی و آکادمیک نیست، بلکه خیلی از چیزها به صورت کد هست. کد 20 سال پیش 30 سال پیش امیر آقا کامپیوتر نبود، فینگر تاچ هم نبود، این جعبه هایی که شما جوان ها دستتون اینجوری میکنین ورق میزنین اینام نبود. کد نمیفهمیدیم چیه، خیلی الان میفهمیم، اینقدر میفهمیم. صفحه هارد کامپیوتر رو که به ما نشون میدن میدونم همش کده، کاراکترهایی که ما نمیفهمیم. اون وقت این مهندس هاردویر بر ما توضیح میده، میگه این علامت یعنی الف. مهندس کامپیوتر میگه این علامت یعنی F1، این علامت یعنی دیلیت، این علامت یعنی سیو، این علامت یعنی شیفت دیلیت، این علامت یعنی به علاوه، اون علامت کده. خیلی از تربیتای ائمه به صورت کده. خوش به حال اونی که رسیده باشه به اینجا که ائمه سلام الله علیه مجمعین نارو با کد تربیت کنه. دست ماست؟ نه خیر، دست شما نیست. چی کار کنیم؟ هیچ. اینقدر نسبت به ائمه ادب نشون بدیم شاید این کارو بکنم، یه چیزی بهتون بدم. در حدود سال 62-63 در قم در یک نهار یه آقایی رو دیدم، دیده بودم قبلا ایشون، مثلا 10 سال پیشش پیش استادم دیده بودم، یه روحانی رو دیدم. ایشون خیلی وقت رحمت خدا رفته در اون شهری که بود، در یکی از شهرهای کوچک استان مرکزی اهل اونجا بودن. مکرر اتفاق افتاده بود، بهش از هر جا تلفن میزدم و استخاره کن، میگفت این معامله که میخوایی بکنی توش سود نداره، این دختری که میخوایی بری دنبال ازدواجش به دردت نمیخوره، با پدرت میخوای به هم بزنی، غیب میگفت. سر نهار من بهشون گفتم که شما اجازه استخارم میدین؟ گفتش که به تو نه. گفتم چرا؟ گفت از زندگی میافتی، برای اینکه الان خدمت میکنی، کار میکنی، با جوان ها هستی، یه کمی میشناختم منو. اگر اجازه استخاره بدم، استخاره رو یه جوری میگه دیگه هیچ وقتی نداره با آدم استخاره کنی جواب مردم بدی. گفت نکن. گفتم باش. بعد گفتم کی به شما داده این استخاره رو؟ گفت حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا خیلی ابوالجوادن، خیلی بخشش دارن، خیلی جود دارن، پسرشون جواده تا چه برسه به خودشون. بدونید دم دستم هست، میدن. نوع چیزایی که دادن، یکی از استادای من رضوان الله علیه تو درسش میگفت که من یه مدتی کارهای ریاضتی میکردم، طوری کارهای ریاضتی میکردم که از حیوانات و وحشیها و درندگان و نمیدونم گزندگان نمیترسیدم. یه دعا میخوندم، وقتی اون جایی که بودم یه خط میکشیدم دیگه جرات نمیکردم بیام. چله های متعدد میگرفتم برای اینکه این قدرت معنوی رو پیدا کنم. چله ها چند تا 40 شب 2 ساعت 3 ساعت مونده به اذان صبح بیدار، خوندن قرآن، اوراد، اذکار، نافله شب، دعا، توسل، خیلی قدرت پیدا کرده بودم. نظرم بعدیشه یه دفعه حالی پیدا کردم، گفتم خدایا من را قرار بده در راه ائمه، اونی که ائمه هستن. این دعا رو کردم یادم رفت. چند شب بعدش پاشدم نماز شب بخونم، دیدم نمیتونم، نشد. چند شب پشت سر هم دیر بیدار شدم، به نماز شب نرسیدم. چله هم به هم خورد، چون چله ها داره که باید 40 شب کامل بشه. شب مثلا 37 38 وقتی به هم بخوره دوباره باید از سر شروع کن. خیلی عصبانی شدم، خلاصه به قول خودش میگو اوقات تلخی کردم به خدا که این چه وضعشه، ما هی میخواییم پاشیم چلمون ادامه بدیم، تو نمیذاری، نمیشه، خوابمون میبره، یه دفعه ساعت زنگ نمیزنه، یه دفعه مشکل دیگه پیدا میشه. خلاصه گفت ائمه به من فهموندن، پالس زدن. مگه تو در اون دعا نگفتی که ما را به راه ائمه، اونی که ائمه میخوان. چند روزی پیش جوانی را آورده بودن منزل ما، خیلی پسر خوبی بود، خیلی و هست. گفتن نافله شب میخونه، غذای شبه ناک نمیخوره، هر جایی نه، اصلا فوق العاده. گفتم که پاتو میبوسم، اما در این زمان خدا اینا را از ما امام زمان نمیخواد، واجبات تو انجام بده، محرماتو تو ترک کن، یکم مستحبات انجام بده، مکروهات ترک کن، بقیه شو امام زمان آدم میخواد، نوکر میخواد، کار کن. با این مشکلاتی که الان برای جوانها پیش اومده، آقایان پدران منو دعا کنید. در این چند روز افرادی منزل ما اومدن، دیوانه کننده است، نمیتونم همه رو توضیح بدم که چقدر مغز و فکر و قلب و روح و جان جوانان ما محل هجوم شبهاته، شبهات و اشکال. خیلی مهمه اینا رو باید جواب بدیم. نمیخواد هر شب نماز شب بخونه، خدا توفیق بده هفته یه شب، مگر اینکه واقعا بتونی روزی چند ساعت وقت تو بذار برای دستگیری از جوانان دیگه. این دستگیری احتیاج به کار داره. کربلا میری مکرر دستت درد نکنه، اما انرژی بگیر از امام حسین برای اینکه دست چند نفر رو بگیری، اشکال چند نفر رو جواب بدی. در این 6 ماه اخیر اگه بخوام به طور معدل گیری کنم، هر روز از یه نفر حداقل این اشکالو شنیدم: چرا مرتد محدور الدمه؟ چرا واجب القتله؟ چرا نجسه؟ مگه دین آزادی نیست؟ ببینین یعنی چیکار کردن؟ زرتشتی ها و یا طرفداران زرتشتی تو این چند وقت یک مسئله ای رو بسیار اسمس کردن و تو ایمیل ها هم آوردن، هی مرتب تلفن میکنن از ما میپرسن که داریوش و کوروش گفتن دروغ هیچ جایز نیست و همه جا راستگویی. پیغمبر فرموده که راستگویی دروغ در 3 جا جایزه: در جنگ و در حل اختلاف و به زنان. جواب بده، بلدی؟ بلد نیست. اصلا میتونی صحبت کنی؟ یک جوانی دیروز اومده بود با پدرش، خیلی پدرش وی آی پیه، هم خیره هم متدینه هم باسواد، دیروز اومده بود پیش من با بچهش. به بچهش گفتم که یادت کلاس سوم دبیرستان بودی؟ بهت گفتم که پسرم هفته 1 مرتبه بیا تو این فضا 2 تا اشکال رو یاد بگیر که جوابشو بدی تو جامعه. الان سال اول دانشگاه شدی، تو یه شهری قبول شدی که حدود 1500 کیلومتر با ما فاصله داره. خودت میگی هم اتاقی من خیلی باسواده و معتقد نیست، یعنی تحت تاثیر او قرار گرفتی. یعنی این دیگه، یعنی تحت تاثیر سواد او قرار گرفتی. اگر اون روز اومده بودی هفته 1 جلسه 1 دونه شبهه رو جوابشو یاد میگرفتی، الان اینجوری بودی. میخوام اینو بگم، معرفت ائمه یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنیم خودمونو در معرض قرار بدیم ائمه، یه پالس بزنن، یه توفیق، یه دستگیری، یه خدمت. زمان غیبت کبراست، زمان خیلی سختیه، زمانیست که امام زمان علیه السلام در پشت پرده غیبت قرار دارن، باید ایشونو بشناسیم. یکی از راه های شناختن اینه که بدون امام زمان چی میخوان. پدرتو میشناسی؟ میدونی خدای نکرده ناراحتی قند دارن؟ خب ناراحتی قند دارن، سعی میکنی که چیزایی بهشون بدی که قند نداره. میدونی پدرت فشار خون داره، چیزایی که فشار خونشون رو بالا میاره بهشون نمیدی. این شناخته. امام زمان علیه السلام چی میخوان؟ چی توقع دارن از ما؟ احتیاج به ما ندارن اما توقع دارن. امام عصر علیه السلام محور هدایت عالم هستی هستن، از ما چی میخوان؟ چه توقع دارن؟ به شما اینو میگم که مذهبی و متدین هستیم، مرتب نماز شب بخونیم، قرآن بخونیم، دعا بخونیم، گوشه‌گیری اصلا الان زمان نیست. بله واجباتمون انجام بدیم، دست به حلال حرام نزنیم. به یک دختر نامحرم، اگه دختریم، به یه پسر نامحرم یه اسمس نزنیم، پاکیمون رو حفظ کنیم. دختران چادر و روگیریشون رو حفظ کنن، اما زیر چادر روی گرفته دست 2 تا دختر دیگر رو بگیرن، شبهاشون رو جواب بدن. اینه میخوان. این معرفت اهم است. اطلاع بر اسرار تا حدی. الان سر امام زمان علیه السلام یکی از اسرارشون چیه؟ امام عصر علیه السلام ناراحتن یا ناراحت؟ من که یه روزخونه دونپایه بی قدر و سیاه دل هستم، از فساد، از شبهه، از درآمد جوانان از دین ناراحتم. امام زمان چقدر که پدره، پدر همه مردم مسلمان و شیعه است، پدر همه امت، محور عالم هستی است، کارش هدایته، ناراحت نیست؟ ناراحته همجور من کاسبی کنم، همجور به فکر زندگیم باشم، به فکر زندگیم باشم، هم ولی در متن زندگیم قرار بدم. این اطلاع بر اسرارشونه. مقام دوم شناخت، اطلاع بر اسراری است که خیلی وقتا این اطلاع بر اسرار از جانب خودشون اشاره میشه. این داستان رو شنیدید که یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام روزی که امیرالمومنین ضربت خورده بودن، یه دومدن دیدن، حال ملاقات نداشتن. حضرت امام حسن علیه السلام اومدن بیرون، فرمودن که آقا، فرمودن دست شما درد نکنه، برید. یکی از اصحاب خیلی نزدیک همجوری مونده بود پشت در، دوباره رفتن دیگه، این یه دونه وایساد. امام حسن چند دقیقه دیگه اومدن بیرون، دیدن که این فرد وایساده. اینجوری فکر میکنم سعسعت ابن سوهان بود یا اسبغ ابن نباته، به احتمال قوی سعسعت. الان یه حقاتی کرد اسبغ، اومد بیرون دید وایساده، تکیه داده به دیوار. اسبغ چرا نمیری؟ زانون قدرت رفتن نداره. درسته آقا امر کرده بریم، کجا برم؟ دلم میخواد آقامو ببینم. رفت تو امام حسن علیه السلام، به امیرالمومنین عرض کرد که اسبغ نمیره. فرمود بگو بیاد تو. اینجوریه. اومد دست اسبغ رو گرفت برد خدمت امیرالمومنین. نمیدونم یه ساعت دو ساعت دقایق رو خدمت حضرت بود. اگه آدم محبت داشته باشه راه میدن، دست میگیرن. آقا میخوام یه ساعت بازتون باشم، آقا میخوام یک ساعت در خدمتتون باشم. امروز یه خانم بسیار محجبه، بسیار سنگین، نمیشناختم اول، که معرفی کرد خودش، اومد گفت من سوال دارم. فکر کردم سوال دینی مثلا داره، گفتم بپرس. گفت نه خصوصی. اونور نشستیم، یه کاغذی به من داد، نوشته بود که من سوالات دینی دارم، خیلی ذهنم رو اشغال کرده، 16-17 ساله، 18 ساله متوسل به ائمه شدم، جوابم رو ندادم، توسل کردم، خواستم که این اشکالات برطرف بشه. گفتم جوابتو دادم. گفت جوابم ندادم. گفتم جوابتو دادم. گفت چطور؟ گفتم چجوری راه پیدا کردی اومدی منزل ما که با من صحبت کنی؟ تا حالا با تو که صحبت کردی تو این 18 سال؟ گفت نه. گفتم بس جوابتو دادم، اومدی یه جایی، من کسی نیستم. امام زمان علیه السلام ممکنه یه جارو رو در سر راهت قرار بدن، اتاقتو جارو کنی، آشغالای خونه تو ببری، من اون جاروه. جواب میدن. یه استادی داشتیم خدا رحمت کنه در قم، 47 سال پیش در قم پیششون مکاسب من میخوندن، به نام آقای ستوده خدا رحمتش کنه، شاگرد مرحوم آست احمد خونساری بود. میگفت طلبه ها الان دارین چی میخونین پیش من؟ مثلا یه نفر گفت مکاسب. گفت دنبال استاد مکاسب گشتیم پیدا کردیم. اگر دنبال امام زمانم باشین میگردیم پیدا میکن. خودشون هم نشون ندن ولی پیداش میکن. زنده هستن، بیدارن، میشنون. این جمله رو برای یه آدم عادی ننوشته امام زمان، برای شیخ مفید نوشته که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. یادمون نمیره شما رو، یادمون نمیره شما رو، فراموش نمیکنه، حواسمون هست. شما روتونو به ما کنین ببینیم ما با شما هستیم یا نه. این اطلاع بر اسراره، این شناخت اهل بیت عصمت و طهارت. مرتبه سوم اطلاع به مراتب کمالاتشونه، به اینم میشه اطلاع پیدا کرد. جود امام جواد، رأفت امام رضا، شفاعت امام حسین، گذشت و صلح بزرگواری امام حسن، سرپرستی امیرالمومنین از ایتام، رقت قلب امیرالمومنین، یتیم نوازی امیرالمومنین. نمیدونستن کیه، شبها نون و خرما و شیر میبرد تو خونه ایتام، خیلی وقتا میرفت تو خونه با اینا بازی میکرد. گفتن اون مرده که چند شب نیومده، اومدن تو شهر سراغ گرفتن، گفتن چه اتفاقی افتادن، گفتن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کشته شده. تازه فهمیدن کی بوده. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم، اطلاع بر مراتب کمالاتشون. همین دم دستی امام زمان نمازش قضا میشه، امام زمان با نامحرم دست میده، امام زمان نون حرام میخوره، امام زمان ربا میده ربا میگیره، امام زمان غیبت میکنه تهمت میزنه دل میشکنه، امام زمان آبروی مردم رو میبره. این اطلاع بر کمالاتشونه، این شناخت امام زمان. امام زمان بیکار میشینه یا مرتب کار میکنه، تبلیغ میکنه، این شناخت امام زمانه. میخوام امام زمان رو بشناسیم، باید گام برداریم در راه رضایت ایشون. چهارمین و ضعیفترین مرتبه شناسایی ائمه اینه که اعتراف کنیم به امامتشون و واجب الاطاعه بودنشون. این برای همه است. برای بی‌ثبات‌ترین آدم، برای بی‌کمال‌ترین آدم مثل من ممکنه، برای کسانی که کمالاتی را طی کردن ممکنه. اینم کمترین مرتبه است. در کافی هست. باب و ادنی المعرفه. یعنی چی؟ یعنی کمترین حد شناخت. از امام علیه السلام پرسیدن که کمترین حد شناخت شما چیه؟ حضرت فرمود اینه که بدونید ما مفروض الاطاعه هستیم، امام مفروض الطاعه شما هستیم. میگم در این حد معرفت بدونیم که ما واجبه که از اینها اطاعت کنیم، وقت مراتب دیگه برامون حل میشه. چجوری حل میشه؟ یک بال بال علم، یک بال بال عمل. منظورم از عمل نماز و روزه و نگه داشتن چشم و اینا فقط نیست. بال علم آگاهی، بال عمل کمک امام زمان. برای آقایان این مسئله هست، برای کسانی که ازدواج کردن مسئله هست. مثلا میگم من خودم مثلا آش رشته نمیتونم بخورم، برم تو خونه ببینم همسر من بهترین آش رشته رو که رشته هاش حرف میزنه، همجور رو هم چیده شده درست کرده، خیلی هم زحمت کشیدن، انواع و اقسام ادویه رو نمیدونم نعنا داغ، رشتهش از کجا اومده، کشکشو از کجا، خیلی من دوست ندارم. لذت میبرم؟
نه.
اما من این غذای راحت عملتو میگن، ما عربیم، املت دوست دارم. 5 دقیقه یه کسی برای من املت درست کن، رضایت منو جلب میکنه. اینو مثال زدم جوانها، دخترها و پسرها. قسم میخورم به آیه آیه قرآن که امام زمان علیه السلام چادر ایرانی بسیار رو گرفته رو خیلی دوست دارم. امام زمان نمیخواد تو صورتت صورت به این پاکی و به این خوبی رو نامحرم ببین. امام زمان نمیخواد هیکل تو نامحرم و چشم چرانهای خیابان ببین. امام زمان علیه السلام میخواد تو منحصر در محارمت باشی. امام زمان نمیخواد قد و قوارت و خرج افراد ناهنجار و قارتگر روحی بکنی. ببین چی دوست داره امام زمان هست. این معرفت امام عصر ارواح نفداه که امام زمان رو ما بشناسیم، ببینیم چی میخواد. بچه ها، دخترها و پسرها، امروز تسلب در دین استحکام در دین تو دانشگاه، تو محل کار، تو دفتر وایسا، یه کاری کن که مهارتت شماره یک باشه. آدم تنبله، باری به هر جهت تنپروره، بی تفاوت، مسامحه کاره، نامنظمه، نپیگیره، اینجوری نه. تو کارت یک، اما در دینت هم متسلب محکم. در حدود 30 و چند سال پیش، 40 سال پیش بیشتر، فکر میکنم اون خانم الان مثلا 55-60 سالشون، در 40 سال پیش در یکی از بدترین دانشگاه های سراسری کشور، در یکی از بهترین رشته های دختر تحصیل میکرد، همه بی حجاب و لا مذهب، این با چادر رو گرفته، صدها دختر رو، بی مبالغه میگم، به چادر وادار کرد. هم شاگرد اول دانشگاه بود، هم اون موقع بهترین حجاب و چادر، الان هم اسمش خیلی معروفه و خیلی در رشته خودش خیلی مهارت داره و خیلی خدمتگزاره. خدمت کن، بچه مسلمون باید تو کارش استاد باشه. تراشکاری بهترین تراشکار، تاجری بهترین تاجر. یکی از سفارشاتی که دارم، صبح نخوابید. هیچ کدوم از ائمه بینت طلوعه نمیخوابن، حتی یک بار نخوابید صبح. روزی را بینت طلوعه تقسیم میکنه خدا، گفته هم روزی مادی، هم روزی معنوی، هم علم، هم روزی مادی. لعنت بر این اروپا و بر این تجدد که صفحه زندگی ما رو خراب کرد. هم غذاهاش، حالا کاری ندارم که یهودی ها چند روز پیش یه متخصص فوق‌العاده، یکی از این جوان‌ها که مدت ها نایده بودن، متخصص به اصطلاح یه رشته خاص سرطان بود، گفت حاج آقا نمیدونی چه خبره، این یهودی ها میکروب ها و ویروس های سرطان رو تزریق میکنن تو بسیاری از محصولات خوردنی مردم، بعد این مردم دچار سرطان بشن، بعد داروهاشون رو بتونن بفروش. اونا اینجوری بیدارن. زرنگ باش، متخصص باش، متسلب باش، امام زمانت متن زندگیت باشه، نه حاشیه زندگی. با اون سودا کن. یه خاطره بگم عرضمو تموم کنم، خیلی این خاطره خاصه، خیلی خاصه، تا حالا هیچ وقت تو منبر نگفتم. در سال 51 که سال اول ازدواجم بود، استادم به من امر کرده بودن که تو یه کاری کن برو دانشگاه. گفتم چشم. ما چون ششم دبستان بودیم، ششمی که خونم وقتا اینجوری بود دیگه، سوادی بود، کارنامه هم الان هست، نوان شاگرد اول بودم، با اینکه پدرم یه کشاورز معمولی به یه کارگر معمولی بود، نوان شاگرد اول بودم، کارنامه هم الان هست. به نظرم سال ششم یا سال پنج چهارم بود، چند روز پیش برخورد کردم، نوشته بود که این دانش آموز در بین چقدر در شهرمون آذربایجان با معدل 14 و 23 صدم شاگرد اول شده. خیلی کم نمره میدادن اون وقتا، معدل 14 و 23 صدم شاگرد اول. طلبه شدیم. بعد از مدتی برخورد کردم به استادم که همه زندگی و هستی و امام زمان و هرچی دارم از محبت های اوست، صدها ساعت وقت گذاشت برای جوانها، یکی از کمترینش من بودم و هستم. به من گفت باید بری دانشگاه، به خاطر اینکه با دانشجویان برخورد داری، با جوانها بخوای کار کنی، باید دانشگاه محیطشو. گفتم چشم. در ضمن کارهای جلسه و کارهای طلبگی بهتون بگم، سال اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم دبیرستان رو متفرقه خوندم،
تمام درسام هم خلاصه شو نوشتم دفتر آمز، هم درس طلبگی میخوندم، هم کلاس و جلسه مذهبی داشتم، هم مطرح رو. بعد یه روز در یکی از بسیاری سمیناری داشتیم با دوستانمون، یکی از دوستانم از شهرستان اومد، گفت فلان چیکار میکنی؟ گفتم دارم میرم کنکور بدم. گفت سربازی تو چیکار کردی؟ گفتم سربازی مگه مشکل؟ هیچی. گفت تا سربازی تو یا معاف نشی یا نری نمیتونی، دیپلم که گرفتی باید سربازی بری بعد بری دانشگاه. دیدم راست، اقدام کن. دو سال شبانه روز دویدم که برم سربازی یا معاف بشم یا برم. بالاترین رده مسئولیت سربازی سرلشکر داریم؟ سرلشکر داریم؟ سرلشکر کی؟ رفتم گفت نمیبرم تو رو سربازی، برای اینکه تو دوره سوم خارج خوندی، فارغ التحصیل شدی، میخوای بری سرباز صرف که معاف بشی، نمیبرم. ظهر مثلا 6 تیر 7 تیر بود، تیر ماه گرم، اینقدر رفته بودم اومده بودم، اومدم یه خونه، گفتم یا صاحب الزمان، استاد من به ما گفته بود دانشگاه برو، مقدمه دانشگاه رفتن سربازیه. اینجوری شد از امروز ظهر یا امام زمان، خطم رو عوض میکنم، لاینم رو عوض میکنم، میرم درس میخونم، درس طلبگی بهتر میخونم برای خدمت بهتر. تلفن زدم به آقای مطهری رحمت الله و چند نفر دیگه از استادم، گفتم من خواهم درس جدید قرار بذارم. چی شده؟ تو وقت داری مگه؟ بله وقت میذارم. 7 سال هفته 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه، خدا رحمتش کنه آقای مطهری، خونش تو خیابان دولت بغل اون پمپ بنزین تازه ساخته بود، میومد تو مدرسه مروی اتاق من، یه دی بودیم خدمتشون شفا میخوند. اینجوری گفتم، گفتم یا امام زمان به خاطر تو و خدمت به تو، اگر الان میگم امروز حاج آقا 4 روز از 9 سال فرهنگسازی خطاب قدیر توسط دوستان من، منم در کنارشون هستم و خدا منت سرمون گذاشته، مال اون دعاهاییست برای استادهامون. به من یاد دادن، گفتن هر وقت کاری خواستی بکنی به امام زمان صحبت کن، بگو من میخوام نوکری کنم آقا. پسران من و دختران من، ببین پدر مهربانمون چی دوست داره، چشم پاک دوست داره، دست پاک دوست داره، معده پاک و شکم پاک دوست داره، دامن پاک دوست داره امام زمان علیه السلام، و امام زمان دوست داره که تو با این پاکی ها یاران امام زمان درست کنی و جلوی بیرون رفتن شیعیان امام زمان رو سد باشی و بگیری. خستتون کردم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلوات خط بفرمایید.